مرگ شیطان پیروزی نور، ای از ایران هر چشم بد دور شده، کاخ سفید دیوان خانه، سیاه و سرخ شد از تازیانه،
از این بعد این مثل ورد زبانه،
ملت ما همان طوفانی است که به دشمن رحم نمی کند. عزت خون ماست و پرچم بالهای ما.
دل من طوفان شده با شور از دریا، تن پوش تنم، شب من آماده ی رزم، در دل تنها شور وطنم، سرباز غیور دریا زده طوفان باشد کفنم، منم آن کس که غرورم نرود، گرده بچان باشد وطنم،
چون آذرخشی برآمدیم از دل تاریک، با مشتی گره کرده برای وطن تا آخرین سنگر.
دل من طوفان شده با شور از دریا، تن پوش تنم، شب من آماده ی رزم، در دل تنها شور وطنم، منم آن سرباز بلم، دریا زد طوفان باشد کفنم، منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جان باشد وطنم،
برای ایران.
کمی باید
بیاندیشیم. پنجره جمعیتی ایران حد اکثر تا 20 سال آینده بسته می شود. پنجره جمعیتی زمانی بسته می شود که جمعیت فعال در سنین کار، یعنی 15 تا 64 سال، شروع به کاهش کند، که بر اساس پیشبینی ها پنجره جمعیتی در سال 1420 یا در حالت خوشبینانه در سال 1425 بسته خواهد شد. بنابراین 15 تا 20 سال فرصت داریم تا از این زمان استفاده کنیم. هرچه زمان بگذرد، بازگرداندن این مسیر کاهش جمعیت سخت‌تر می‌شود.
15 تا 20 سال فرصت داریم تا از این زمان استفاده کنیم. هرچه زمان بگذرد، بازگرداندن این مسیر کاهش جمعیت سخت‌تر می‌شود.
کمی باید. بیاندیشیم.
این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر ابوالقاسم جزایری، متولد 1320 در شهر اهواز، استاد تغذیه بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران. ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اهواز و خرمشهر به اتمام رساند. در سال 1339 با بورس تحصیلی وارد دانشگاه آمریکایی بیروت در لبنان شد و به تحصیل در رشته تغذیه و علوم غذایی پرداخت. پس از اتمام دوره کارشناسی در سال 1343 تحصیلاتش را با عنوان دستیار در همان دانشگاه ادامه داد و در سال 1345 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته تغذیه و علوم غذایی گردید و به ایران بازگشت. از سال 1345 تا 1347 خدمت سربازی را انجام داد. سپس در حدود 2 سال در دانشگاه جندی شاپور اهواز به تدریس بیوشیمی پرداخت. در سال 1349 با بورس تحصیلی برای ادامه تحصیل به دانشگاه لندن در انگلستان رفت و در سال 1352 موفق به گرفتن دکترای تخصصی در تغذیه شد. برخی از مهمترین سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی ایشان عبارت است از مدیر گروه تغذیه دانشگاه فردوسی مشهد، معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تغذیه، عضو هیئت مؤسس انجمن تغذیه ایران و دبیر انجمن در چند دوره، عضو کمیته مشورتی خبرگان سازمان بهداشت جهانی در تغذیه و سردبیر مجله Journal of the School of Nutrition Science and Dietetics در دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر ابوالقاسم جزایری سابقه 50 سال تدریس در دانشگاه‌های کشور را دارد و بیش از 120 مقاله در مجلات ایرانی و بین‌المللی منتشر کرده است. تألیف دو کتاب انگلیسی تخصصی تغذیه و علوم غذایی، ترجمه کتاب راهنمای بیوشیمی، ترجمه کتاب راهنمای آموزش تغذیه کارکنان بهداشتی یا بهورزان و بازنگری رهنمودهای غذایی ایران از مهمترین افتخارات ایشان است.
آقای دکتر جزایری سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام بر شما، خیلی خوشبختم.
خیلی متشکرم، ممنون هستم. آقای دکتر دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
علی‌رغم که دوران بازنشستگی رو طی میکنید اما ماشاءالله پرکارین. حداقل این که برای اینکه یک زمانی رو ما پیدا بکنیم که در خدمت شما باشیم کار واقعا سختی بود. حالا مشکلات دیگه هم داشتیم که اگر فرصت بشه حتما راجبش صحبت میکنیم. به جز خاطرات شیرین خواهد بود برای گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت، همکاران من و شنونده های خوب و عزیزمون که همراه ما هستن. به هر حال خوش آمدین، ممنونم که تشریف آوردین.
خیلی خواهش، ممنون.
اوضاع احوال چطوره؟ واکسن رو زدین؟
بله بله، هر چهار تا رو من زدم.
بسیار خوب.
عرض کنم موضوعتون که
یکم هم نگران بودین تشریف بیارین برنامه ما رو، به هر حال به خاطر شرایط کووید.
بله دیگه، به هر حال باید تا اونجایی که ممکنه احتیاط کرد دیگه در اون. بله من چهار تا رو زدم، ولی
امید خدا
به طور خیلی جدی ماسک مفصل میزنم همیشه.
بله حالا ما دوستان تصویر شما رو ندارن اما آقای دکتر ماسک دارن، حالا من هم ماسک دارم، دو تا داشتم که یکیش رو برداشتم که بها بتونم با شما مصاحبه بکنم. بله. اما انشالله که مشکلی پیش نمیاد. به هر حال هم واکسن رو دریافت کردین، چهار دوز رو، و همین که ماسک داریم. از دوران بازنشستگی یکم برامون بگین. این که گفتم که پرکار هستین، فکر میکنم اصلا آموزش و پرورش، به هر حال معلم هستید، هیچ بازنشستگی نداره، همچنان تدریس میکنید.
بله همطور که میگید آموزش پرورش در واقع بازنشستگی نداره. من 1390
بله.
بازنشسته شدم بعد از 40 سال و 6 ماه دقیقا. بازنشسته شدم از 1390، ولی بلا فاصله دعوت به کار شدم تا من دانشگاه علوم پزشکی تهران تا 97-98 که سیاست دانشگاه تغییر کرد دیگه، عرض کنم که ادامه نداده با این واسه میرفتم دیگه. چون من همیشه میگم، من میگم روی کاغذ بازنشستم، عملا واقعا بازنشسته نیستم. البته دو سال اخیر از موقع کرونا شده حقیقتش خیلی کم رفتم دانشگاه. یک همکاری نیمه وقت هم من و دوست از همکاران بازنشستمون داریم با دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در دوره کارشناسی ارشد تغذیه. در واقع
فکر میکنم بیش از دو سوم از زندگیتون رو تدریس کردین.
بله در واقع من میگم
50 سال اگر اشتباه نکنم و
بله شاید بیشتر
از تو. بله کوله بار ارزشمندی از معلومات و تجربیات داریم که انشالله امروز بتونیم و در دو برنامه آتی هم که در خدمتتون خواهیم بود از حد اکثر این گنجینه با ارزش بهره مند بشیم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر میخوام با وضعیت تغذیه مردم ایران شروع کنیم، بعد انشالله میریم سراغ سرگذشت خودتون که اینکه مسیر رو برها چطور طی کردین. وضعیت تغذیه مردم ایران اگر بخوایم یک ارزیابی بکنیم، بخوایم ببینم که نگاه شما به این وضعیت چه هست الان، اگر بخوایم بگیم که مهمترین مشکلات تغذیه که ما داریم در کشورمون چه مشکلاتی است، من خواهش میکنم راجع به مسئله برامون صحبت کنید.
خیلی خلاصه ببینید، در دهه‌های اخیر در ایران و خیلی جای کشورهای دیگر اتفاقی که افتاد این بود که تصویر بیماری‌ها به طور کلی، تصویر سلامت عوض شد. نوع بیماری‌ها، حالا میگم منظورم چی عوض شد، منظورم این است که مثلا در زمینه گفته میشه گذر یا گذار تغذیه. تا 50 سال پیش حالا یا این وروری مقداری، مثلا مشکل اصلی بچه ها کم رشدی بود، یعنی درصد آلتاژ از بچه ها رشدشون پایین، وزنشون کمتر از طبیعی بود. بعد عرض کنم که به ترتیب که میام جلو کم کم الان اون مسئله مقداری کم شده در اثر برنامه که وجود داشته و آگاهی مردم، یه مقداری، البته نه زیاد، یه مقداری کم شده. ولی از اون طرف عرض کنم حضورتون که اضافه وزن و چاقی بچه‌ها زیاد شده. به این دلیل گفتم که گذر تغذیه، یعنی از کم وزنی که چیز اصلی بود حالا پروزنی و چاقی. علل یکی این است که وضعیت زندگی به طور کلی در همه این زمین‌ها تغییر کرده. فعالیت بدنی به طور کم شده. حالا این در بچه‌ها بود، در بزرگان هم همینطور. الان درصد قابل توجهی از افراد بزرگسال هم در ایران چاقن، اضافه وزن یا چاق. طبق تعریف تا یه مقداری وزن که اضافه بر وزن طبیعی باشه اضافه وزن، بعض اون چاقی. اینه گفت با هم گفته میشه اضافه وزن و چاقی. یکیش این تغذیه است، تغذیه نادرست. عرض کنم بزرگتون که مصرف غذای زیاد، انرژی زیاد. عرض کنم بزرگتون که، و یکیش هم کمی فعالیت بدنی. باز وقتی که نگاه کنید 50 سال پیش که شاید همین 30 سال پیش حتی 20 سال پیش فعالیت بدنی مردم بیشتر بود، مردم ماشین کمتر سوار می شدن. البته خیلی چیز مفصل، ولی کلیتش اینه. شاید در زندگی خودتون هم تجربه کرده باشید. عرض کنم
دیگه زندگی ماشینی و شهرنشینی و
بله.
تکنولوژی به نوعی جایگزین شده برای همه فعالیت های ما.
دقیقا همینه. عرض کنم دیگه خیلی چیزا از حالا این ارتباطات زیاد شده. عرض کنم حضورتون که فضای مجازی از کل دنیا. الان همیشه میگم شما نشستید اینجا، لپتاپ جلوتونه، کامپیوتر جلوتونه، در واقع دنیا جلوتونه در واقع. خب این اثر میذاره دیگه. عرض کن که خیلی مثلا فعال که صحبت شد، خیلی از توصیه‌ای که میکنن تو این فضای مجازی، حالا داخل خارج، خیلیش اشتباس، نادرسته. حتما دیدید گاهی تو تلویزیون هم اشاره میشه به این فرق. برحال بله، حالا پس برساد سال از این گفتید بله و از تغذیه. چاقی میدونید که هم یک بیماریست خودش، هم بیماریست حالتیست که احتمال ریسک بیماری دیگر زیاد میکنه.
بله.
مثلا دیابت، بیماری قلب و عروق زیاده. باز کل اینا تغذیه نادرست و فعالیت بدنی کم. بسیار. خیلی خلاصه.
خیلی متشکرم. حالا شاید بیشتر ما برداشتمون از سوء تغذیه این باشه که کسی که لاغره مثلا سوء تغذیه داره.
بله.
کمیده وزن داره.
بله.
عملا با این صحبتهایی که چنابالی داشتین، سوی تغذیه فقط کم بوده وزن نیست، این اونهایی که چاق هستن قاعدتا اونها هم جز افرادی هستن که سوی تغذیه دارن.
سو یعنی بد، سو تغذیه یعنی تغذیه بد، حالا چه در جهت به علت کمی غذا باشه یا غذای مصرف زیاد، مثلا غذای زیاد. کاملا درسته. بله. و حالا بنابراین در انگلیسی این سه تا کلمه است، یکی برای سوء تغذیه که ناشی از کم غذایی است، یکی که برای سوء تغذیه ناشی از پر غذایی است، یکی هم سوء تغذیه به طور کلی داره. نکتتون کاملا درسته و مهمه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. حالا من یه آماری نگاه می‌کردم، بحث عدالت در توزیع مواد غذایی بود. این
بله.
ما اگر راجع به سوء تغذیه صحبت می‌کنیم، یکی از مهمترین در واقع مؤلفه هایی که تأثیر گذاره تو این قضیه بحث توزیع مواد غذایی.
بله.
هست که در همه جهان این به صورت عادلانه اتفاق نمیفته.
بله بله، این مشکلی هست که خیلی جا هست. در اساس ببینید رژیم شخص باید رژیم غذایی متعادل مصرف کنه. رژیم غذایی متعادل یعنی پروتئین داشته باشه، چربی بنز کافی داشته باشه، نوع هم نوع، البته هم نوع چربی هم مقدار چربی، هر شاید بزرگتون که، بعد ویتامین های مختلف، مواد معدن، اینها. سابقا به نظر یعنی افراد میگفتن که، البته عقیده کاملا نادرستی بود، چون کمبود پروتئین خیلی جا بود، بیشتر مردم فهم کردن که، خیلی از مردم هم ایران هم که بله تنها چیز یا مهمترین چیز پروتئینه. بسیار مهمه، بسی نیست، ولی رژیم غذایی متعادل من با تاکید میگم که هم باید مواد غذایی پروتئینی باشه، گوشت و شیر و گوشت سفید و قرمز و شیر و اینا. عرض کنم حضورتون که سبزی و میوه، الان سبزی و میوه مهمه دیگه، الان در سنین مختلف، مثلا در رابطه با میگم همه گروه سنی، به خصوص برای بزرگسالان توصیه میشه که حتما. آره،
حتی تو بحث کرونا آقای دکتر، من فکر میکنم که قبل از اینکه کرونا بیاد، به هر حال بحث بیماری های غیر واگیر و بیماری های مزمن،
بله غیر واگیر،
بله در رأس مشکلات بود. یعنی به نوعی بعد از اینکه به هر حال دنیا گذاری از بیماری های عفونی داشت،
بله بعد باز همون گذار بیماری که گفتم همونه. بله
بله، ما عفونی مراحل پشت سر گذاشتیم بعد که کرونا اومد. علارغم اینکه به هر حال الان کرونا موزه روز هست، اما گویا یک ارتباط دو سویه هم وجود داره، یعنی همه اونهایی که سوء تغذیه دارن احتمال اینکه به کووید مبتلا بشن یا به درجات شدیدی از کووید مبتلا بشن گفته میشه بیشتره و عکس این قضیه هم هست، یعنی اونهایی که مبتلا به کووید هستن به با یک عوارض خاصی،
بله چون ایمنی بدنشون پایینه،
سیستم ایمنیشون پایینه.
بله.
شما خودتون مبتلا شدین توی مدت؟
نه، من چون عرض کنم حضورتون که خیلی خیلی احتیاط میکنم، به همم توصیه میکنم که احتیاط کنن، شد باور نکنید که خیلی از نزدیکان رو مدت از ندیدیم، تماس تلفنی در واقع دیگه چاره نیست، تقصیر کسی نیست دیگه. حالا
این همه دانش و تغذیه دارین، این زندگی رو براتون سخت‌تر کرده یا آسان‌تر؟ فرض یه مثال ساده، مثلا اگر الان یه ظرف شیرینی بود، یه آدم چاق اینجا شاید خیلی دوست داشت از اون شیرینی بخوره یا هر کس دیگه.
بله.
اما قاعدتا شما خیلی باید در واقع ریزبین شدین و نکته بین شدین که
بله بله.
این خب براتون زندگی رو سخت نکرده آقای دکتر؟
یه مقداری به هر حال، نمیدونم حالا واژه سخت به کار برمیانه، ولی به هر حال آدم ذهنش مقدار مشغول میشه دیگه.
ولی سبک زندگیتون یک سبک زندگی قطعا سالمی هست.
بله بله.
خب این سبک زندگیتون رو برای ما میفرمایید که چطور؟
بله، عرض کنم حضورتون که دو پایه، دو ستون اصلی سلامتی همونطور که صحبت شد، رژیم غذایی متعادل یعنی تغذیه درست و فعالیت بدن، دو ستون اصلی. حالا تو پرانده چیزهای دیگه هم هست، مثلا فرض کنید که فشار عصبی کم باشه، استرس کم باشه، اینها، ولی این دوتا دو ستون پایه اصلی است و بنابراین همونطوری قبلا گفتم تغذیه درست، رژیم غذایی متعادل، اسامی مواد غذایی، حالا راهنمودهای غذایی هست. عرض کنم بزرگتون که حالا یادون باشه
اشاره شما هم بکنم. کتابی رو در این زمینه اگه اشتباه نکنم
بله،
تعلیف
بله،
کردین.
بله فعالیت بدنی هم افراد میپرسن چقدر، حدود 25 30 دقیقه در روز فرد فعالیت کنه، حداقل اینکه راه بره. ما یه کمی سری، خیلی یواش نباشه. من البته از کلمه ورزش استفاده نمی کنم، چون ورزش که گفته میشه یه چیز رسمی به نظر میاد دیگه.
بله،
بله؟ فوتبال ورزش،
بله،
ولی فعالیت بدنی همین راه رفتن همه جا امکان پذیر به اصطلاح در دسترس این است که بنابراین 25 30 دقیقه فعالیت بدنی یعنی راه رفتن و رژیم غذایی متعادل بر اساس راهنمودهای غذایی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
یه جلسه به طور کلی در رابطه با تغذیه.
حتما حتما آقای دکتر، خیلی متشکرم. جناب دکتر ابوالقاسم جزایری، استاد محترم بازنشسته تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهمان بانخبگان رادیو سلامت هستم. بریم یه فاصل از دوستان بگیریم و برگردیم. اصالتا شوشتری هستید، ولی در همه صحبتاتون من دیدم که حالا از محل تولدتون نمیدونم که اون باز اونجا متولد شدید یا اینکه اهواز متولد شدید، ولی مدت زیادی در اهواز بودید.
بله بله بله.
شاید دوران مدرسه رو اهواز بودید.
بله بله.
چطور شد
بله.
آقای دکتر پدر مادر اصالتاً کجایی هستند؟
بله اصالتاً شوشتری، منتها خیلی از شوشتری ها از شوشتر اومدن به اهواز.
بله.
عرض کنم حضورتون که حالا 60 70 کمتر بیشتر.
شما خودتون اهواز متولد شدید؟
من خودم بله اهواز متولد شدم 1320.
ماشاءالله. بله.
چون اهواز برحال علت از که اومدن این بود که اهواز مرکز استان بود و هست هنوز دیگه، اومدن اونجا این است که بله من اونجا متولد شدم، دبستان اونجا رفتم، سال آخر دبستان یعنی کلاس ششم و کل دبیرستان هر ساعت بزرگ شما که خرمشهر بودم، چون پدرم اونجا کار گرفت خرمشهر. 1339 من دیپلم گرفتم، دیپلم طبیعی، اون سیستم قدیم که الان دوباره همون شده که 3 سال اول دبیرستان عمومیه، 3 سال دوم طبیعی میشه یا ریاضیه. برصد 1339 بعد مثل خیلی از افراد دیگر اون موقع و حالا من ممکن بود امتحان کنکور پزشکی بدم عرض کنم، ولی من بورسی گرفتم از خارج، دانشگاه آمریکایی بیروت بورسی اونجا گرفتم، بعد گذراندن یک امتحان زبان خیلی سفت و سخت، زبان انگلیسی. بعد رفتم اونجا، هر ساعت بزرگ این بورس به پزشکی تعلق نمی گرفت، به داروسازی و دندان پزشکی تعلق می گرفت از دکترای عمومی. من داروساز خودم نشدم، اما به طور کلی به این می‌خواستم برسم که چه حالا که رفتم، اگر من تا نمی‌رفتم دنبال یک رشته جدید بودم، اونور اونور نگاه کردم، رفتم تو همون دانشگاه بودم، دیدم که جدیدترین رشته تغذیه است. اینه که وارد رشته تغذیه شدم 1339 که رفتم یک سال عمومی، بعد 1341 وارد رشته تغذیه شدم. حالا جالب این است که بعد که لیسانس 1343 لیسانس گرفتم، بعد دو سال 1345 فوق لیسانس تغذیه گرفتم. عرض کنم حضورتون که جالب بود وقتی که اومدم ایران، دیدم که اتفاقا در همون تاریخ هم تقریبا تغذیه تو ایران هم شروع شده بوده. دانشگاه ملی سابق که بچه دانشگاه شهید بهشتی در همون اوایل دهه 40 یه انستیتوت تحقیقات تغذیه تأسیس شد و بعدم دانشکده. عرض کنم بنابراین همزمان رشته تن. من برحال 1345 که با فوق لیسانس اومدم ایران، دو سال باید میرفتم سربازی.
من همینجام بگم سربازی هم یه جو خاطراتتون رو خوندم که اونجور که بایدم سرباز نبودین، افسر بودین فکر
بله،
کنم
بله بله افسر بودم،
بازم کار آموزش و تغذیه بود.
دقیقا بله کار آموزشی بود بله، و دقیقا همینه. و ضمناً خب علاقه خاصی نداشتم، کسی دلش نمیخواد بره سربازه یا حتی افسری. منتها بعد که رفتم حقیقتش بگم دیدم که بسیار خوب بود، یعنی یه مقداری من با جامعه آشنا شدم. ببینید تا اون موقع من تو دبستان بودم، دبیرستان، بعدم دانشگاه، با اینکه علاقه داشتم به جامعه اجتماعی ولی خیلی تو اجتماع نبودم، خیلی کم بودم. این دو سال اون موقع 18 ماه بود، توی روستا بودم دیگه، روستای مختلف، یه مقدار جامعه رو به من شناسون و واقعا خیلی خودم خوشحال شدم که این فرصتی بود. بله عرض کنم 4 ماه دوره به اصطلاح آموزشی بود، به اصطلاح که 14 ماه هم خودمون که رفتیم توی روستا. بعد من مسئول 4-5 سرباز بودم که این از عرض کنم حضورتون که دیپلم بودن و بعد خدمات مختلف انجام می دادن. یعنی سربازی به اون صورت ارتشی نبود، در واقع آموزش در رابطه با غذا و اینها و کشاورزی به افراد بود. نظامش سیستمش این بود که یک لیسانس و فوق لیسانس مسئول یه گروه بود و یه گروه 5-6 نفری طبعا. این 5-6 نفر در 5-6 روستا بودن، اون مدیر هم یا اون افسرم که من بودم در یک، بعد اینا مرتب سرکشی میکردن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم که تشریف آوردین. فکر میکنم که زمان برنامه ما به پایان رسیده، انشاءالله در دو برنامه دیگر هم با جناب عالی گفتگو خواهم کرد.
خواهش میکنم.
متشکرم جناب دکتر ابوالقاسم جزائری، استاد محترم تغذیه بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. دوستان متشکرم که تا این لحظه همراه من بودین. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود، رستم دستان جهان پهلوان، پس از او گشت سر سروران. کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. ای وطن ای حب تو آیین من، دوستیت کیش من و دین من، دولت و اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید.